بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا، پرهیزکاری، پارسایی، احتراز از آلودگی ها، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و عمل به وظایف و دستورات الهی و صبر و ذکر و شکر خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. در وصیت‌نامه مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرزند گرامیشان بخش‌هایی را از این وصیت‌نامه و نکات و پیام‌هایی را از این وصیت‌نامه در خطبه‌های قبل مطرح کردیم و امروز هم در فراز دیگر از این وصیت زیبا و جامع و کامل دقت می‌کنیم و در قلمرو تربیت اجتماعی و مسائلی که مربوط به اخلاق و تربیت اجتماعی است این بخش بیشتر ارتباط داره که من این فراز را می‌خوانم و نکات و توضیحاتی که پیرامون آن هست عرض می‌کنم. در این قسمت فرمودند که یا بنی اجعل نفسك میزانا فیما بینك و بین غیرك فاحبب لنفس لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن الیک. در این قسمت از وصیت امیرالمؤمنین به یک قاعده و اصل در اخلاق و تربیت اجتماعی توصیه می کنند که اگر مورد توجه یک جامعه و افراد و آحاد یک جامعه قرار بگیرد، بهترین زندگی و سعادتمندترین زندگی را برای آنها فراهم میکنه. قسمت هایی از وصیت نامه به ارتباط انسان با خدا ارتباط داره که بعضش را قبلا خوانده ایم و پاره از فقرات اون را در جلسات و خطبه های آینده مطرح خواهیم کرد. یک قسمت موزم و بسیار مهمی از این وصیت اخلاقی و تربیتی مولا به ارتباط انسانها با افراد دیگر و جامعه اختصاص داده است امیرالمؤمنین و از مهمترین و محوری ترین قواعد اخلاقی و تربیتی که مورد تأکید مولا امیرالمؤمنین قرار گرفته است همین جملاتی است که قرائت و تلاوت کردم. ترجمه و توضیح کوتاه و اولیه این بخش از اخلاق و قاعده اخلاقی این است که امیرالمومنین به فرزندشان می نویسند که فرزندم، پسرم، خودت را در رابطه با دیگران ملاک و معیار قرار بده، خودت را میزان قرار بده بین خودت و دیگران. اون چه که برای خودت دوست داری برای دیگران دوست دار، اون چه که برای خودت ناپسند می شماری برای دیگران هم ناپسند بشمار. همونطور که نمی دوست نداری که ظلم به تو بشود، تو هم دوست ندار که به دیگران ستم روا داری، و همونطور که دوست داری دیگران با تو به نیکویی و اخلاق خوب معاشرت و برخورد بکنند، تو هم با دیگران با اخلاق نیک و خوش برخوردار عمل بکن. و اون چی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست بدار. این چند فرازی است که همش به یک قاعده اشاره میکنه. در مباحث اخلاق، من بدون اینکه بخوام وارد یک بحث خیلی علمی بشم در اینجا، در مباحث فلسفه اخلاق و مباحث اخلاقی از عهدها و قرنهای پیشین تا دوره‌های جدید، بر این قاعده و ملاک در ارتباط انسان‌ها با جامعه و دیگران تأکید شده. در فلسفه‌های اخلاق جدید از این قاعده به قاعده طلایی یا زرین تعبیر می‌کنند. اسم این قاعده اخلاقی را تو این فلسفه‌های غرب جدید، فلسفه‌های اخلاقی که در غرب هست، به قاعده طلایی و زرین یاد می‌کنند. قاعده طلایی و زرین دقیقاً همونی است که به یک بیان و تعبیر خیلی شیوا و جامع امیرالمومنین اینجا در وصیت و نامه خودشون به فرزندشون اشاره میکنن. این قاعده طلایی اخلاق و اصل زرین و طلایی اینه که تو با دیگران روابط داری. همه ما در محیط خانه، در محیط کار و در محیط عمومی اجتماعی با دیگران در ارتباط قرار داریم. خب میگه خودت رو ملاک ارتباط با دیگران قرار بده، خودت رو به جای طرف مقابل قرار بده. همین یک کلمه خیلی چیزی از درون این قاعده در میاد. اصلا گفتن در بعضی از مکاتب فلسفه اخلاق غرب، گفتن که اصلا کل اخلاق بر یک پایه استواره. اون پایه و سنگ بنا و اساس همه معیارها و قواعد اخلاقی این قاعده طلایی نامیدن. اون قاعده هم همین جمله است: در ارتباط خودت با دیگران خود را به جای او قرار بده، همونطور عمل بکن، فرض بکن که خودت اون طرفی و او این طرفه. همین یک کلمه خیلی مطلب درشه. عرض میکنم بعضی گفتن که اصلا کل اخلاق و تمام بنیان اخلاق بر این قاعده کوچک، کوتاه، اما بسیار پرمعنا و مهم استواره. و اینه که شما کسی که در خانه زندگی میکنه همسری داره، وارد خانه میشه مشکلی داره، فرض بگیره که او به جای خودش رو به جای او قرار بده. اگر تو در خانه بودی و به جای او بودی چه انتظاری داشتی؟ حالا همونطور عمل بکن. اگر در اداره هستی و کسی به تو مراجعه میکنه، خودت رو به جای مراجعه کننده قرار بده، خودت رو به جای مراجعه کننده قرار بده. و همینطور این خط رو بگیرید برید تا آخر. یک قاعده کوچک، کوتاه و بسیار جمع و جور، اما در درونش عالمی از معنا و فروع و شعب گوناگونی که از درون این قاعده میاد بیرون. آقا جون، در روابط خودت با فرزندان، با خانواده، با دوستان، با خیشان، با اقوام، با دشمنان و با عموم جامعه، هر فعلی که میخواد از تو صادر بشه، فرض بکن تو اون طرف هستی و اون این طرف قرار گرفته، خودت رو به جای طرف مقابل بگذار، ببین چه چیزی برای تو خوش بود، حالا همونطور عمل بکن. آیا دوست داشتی که در مقابل تو اون شخص اگر تو جای او بودی به تو ظلم روا بداره؟ هرگز. پس تو هم ظلم نکن. آیا دوست داشتی که حق تو را زیر پا بگذاره؟ نه. پس تو هم حق او را زیر پا نگذاشت. آیا این انتظار و توقع داشتی که با اخلاق خوش با تو مقابله و معاشرت بکنه؟ بله. پس تو هم همون اخلاق رو ملاک قرار بده و مبنای رفتار و عمل خودت قرار بده. ما البته در فلسفه اخلاق اسلامی این رو نمیگوییم که مبنای کل اخلاق و رفتار اجتماعی بر پایه همین یک قاعده است، اما اهمیت این قاعده در متون دینی و در روایات ما و در آیات قرآن مورد تأکید فراوانه و حتی در کتاب‌های آسمانی پیشین و در ادیان الهی همه بر این قاعده تأکید می‌کردند و در واقع میشه گفت این یک قاعده انسانی بسیار عمیق و مورد قبول همه ادیان و مکاتب الهی، وان این که در ارتباط با دیگران خودت رو ملاک قرار بده، خودت را به جای دیگران قرار بده و همونطور که دوست داری که با تو معامله بکنن، تو هم با دیگران همون گونه رفتار بکن. این قاعده رو بهش میگن قاعده طلایی زرین و بنیاد اخلاق و حداقل یکی از مبانی مهم اخلاق اجتماعی در اسلامه. تعبیر امیرالمومنین اینه: یا بنیه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. فرزندم، خودت را ملاک قرار بده در روابطی که بین تو و دیگران قرار برقرار میشه. تو خودت را ملاک قرار بده، اون چه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چه که برای خودت ناپسند میدانی برای دیگران هم ناپسند بدان. ظلمی که برای خودت شایسته نمیبینی به دیگران هم اعمال نکن و ظلم نبر. و همین عبارات دیگری در قرآن کریم در سوره نساء آیه 9، اونجایی که قرآن میخواد توصیه بکنه به جامعه در مورد حق یتیمان، چون میدونید حق یتیم از اعظم حقوق الهی است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی در اسلام حق یتیمانه. عموم جامعه، نه فقط حالا اقوام و خیشان و نقصدان، عموم جامعه در برابر افراد یتیم یک مسئولیت خطیر الهی بر دوششون هست. قرآن این که این قیر خوب در اذهان جامعه جا بیرازد، در آیه 9 از سوره نساء اینجور می فرماد: ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. قرآن در اینجا از همین قاعده اخلاق اجتماعی، یعنی که خودت رو ملاک قرار بده، خودت رو به جای دیگران قرار بده، از همین قاعده قرآن استفاده کرده. اونجا که توصیه میکنه به جامعه و به عموم مردم که این و احترام یتیما حفظ دارید و به آنها رسیدگی آبرومندانه داشته باشید، ذهنش یک مثالی میزنه برای اینکه خوب این قضیه رو تو ذهن جامعه جا بیانده. اون قاصل در واقع مثالی از هم قاعده. قرآن میگه اونایی که ما الان با یتیمانی در جامعه مواجه هستید، فرض بگیر که خودت از دنیا رفتید، فرزندان ما نیاز به رسیدگی و احترام و حریم هست، حالا شما همون را در مورد فرزندان دیگران اعمال بکن. بترسم جامعه و افراد جامعه از این که شاید روزی من به جای این یتیمان باشم، ارزان من به جای یتیم دیگران باشم. اگر بودن چه می کردی؟ چه انتظاری از جامعه داشتی که نسبت به یتیمان تو انتظار رحمت و عطوفت و مهربانی و رسیدگی داشتی؟ این انتظار تو هم هست، تو خودت جای ما. فرض بگیر حادثه‌ای و اتفاقی برای تو پیش آمد و از دنیا رفتی و فرزندان کوچک تو و نونهالان تو بی سرپرست شدن، چه انتظاری از جامعه داشتی؟ الان هم خدا و جامعه از تو همان انتظار را برای یتیمان و بی سرپرست ها داره. وَلْيَخْشَ بترسن آن کسانی که اگر خودشون فرزندان ضعیفی را به جای می گذاشتن چه حراس و بیمی داشتن، چه انتظار و توقعی از جامعه داشتن. شما هم این را بترسید ازش و به فکر دیگران باشید. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. پس از خدا پرهیز کنید و به وظیفه و تکلیف خودتون در برابر مظلومان، مستمندان و بی سرپرستان و یتیمان عمل بکنید، سخن اصرار بگویید. این در این آیه در مورد یتیمان همین قاعده اخلاقی را در واقع قرآن تطبیق داده. حالا این قاعده ببینید در چه درجه‌ای از اهمیتی که میگه. این من متن حدیث رو میگم، شما که این حدیث، متن این حدیث اینه که جاء اعرابی الى النبی. روز فرد عرب، اعرابی که در روایات میاد منظور اون عرب های بادی نشینند، کسانی هم که در مومن بودن از نقاط دوردست و از بادیه ها و روستاها ها سفردن و به محضر رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله تشرف پیدا می کردن. یه روزی اعرابی من محضر پیامبر بوارستم و اخذ براحلته، آمد جلوی شطور حضرت رو گرفت، شطور حضرت به جبره جلوی شطور ایستاد. حالا چه درخواستی دارد رسول الله؟ درخواستش اینه: علمنی شیئاً ادخل به الجنه. یا رسول الله، جلوی ناقه پیامبر رو گرفته، عرب روستانشین بادیه نشین و تقاضایی از پیامبر اسلام داره. تقاضاشم تقاضای دنیایی نیست، میگه یه چیزی به من آموزش بده، یه چیزی به من یاد بده که با آن به بهشت برم، یه راهی به من نشون بده که من رو بهشت برسن. خوبی سوال میره، پیغم اکرم میره جلو گرفته میذاره تکوره، یه چیز من بده که راه به به روی من آز کنه. به جواب یه مکرس ناف از محمد ابن الله این است: فقال النبی له ما احببت ان یأتیه الناس الیک فأته الیهم خل سبیل الراحله. یک جواب که آن جمله تو را به بهشت میرساند. این خیلی دوینده جالب و بسیار مهمیه، یه چیزی به تو یاد میدم که اونو تو را به بهشت میرسونه. این خیلی معنا داره، یعنی اگر پیامبر اسلام در واقع تضمین کرده است که چنانچه افرادی به این عمل در دورالعمل کنن، سرنوشت اونها بهشته. توصیه پیامبر اینه: اون چه که دوست داری دیگران با تو رفتار بکنن، همانطور که دوست داری دیگران با تو رفتار کنن، همانطور با دیگران عمل بکن. این کار، این قاعده رو در ذهنت باشه، این عمل بکن، سرنوشت هشته. این همون قاعده است که اینجا امیرالمومنین در اخلاق اجتماعی در وصیت 31 به فرزند گرامیشون فرمودن: یا بنی اجعل نفسك میزانا فيما بينك و بين غيرك. خودت رو جای دیگران بگذار. آیا دوست داری حق تو آبروی تو، مال تو، اعتبار تو توسط دیگران در معرض آسیب قرار بگیره؟ هرگز. نه، وقتی که حق من، آبروی من، مالم در معرض تجاوز دیگران قرار بگیره، به شدت ناراحت میشم، عمیقا ناراحت میشه، طبیعت همه انسان هاست. میگه همین رو برای دیگرانم همین بخواه. اینجوری که تو داری رفتار میکنی، مال او را از بین میبری، آبروی او را زیر پا میگذاری، حریم و حیثیت او را منکوب میکنی. برای خودت اگه بود چقدر براشفته میشدی؟ خودت را بذار جای او. اینجوری ادارات گاهی این جمله گفته میشه دیگه، بالاخره کسی که مسئول رو پشت میز نشسته یا مسئولیتی داره اصولا برای خودش یک اعتماد. خب فرض بکن تو اون طرف میز بودی، انتظار توقشتی من انتظار و توقعم رو عمل بکن. عمل به این قاعده در اون سطحی که مثلا رسول الله بود و اولیای بزرگ الهی بودن در توان ما نیست، اما به یادمون باشه که این مبنای عملمون باید باشه. تو خونه همینطوره، وقتی که بچه شما از سواد که در کنکور قبول نشده یا مشکل دیگری داره یا سوال دیگری داره و هزار مشکلی که برای جوان هست، خب پدر اگه خودش جای او بگذاره، یعنی درک بکنه که او چی میخواد، حرفش چیه، مشکلش چیه، اون وقت یه جوری دیگه باش حرف میزنه، یه جوری دیگه با او برخورد میکنه، یه جوری دیگری با او رفتار میکنه، تا وقتی که دنیای او رو درک نکنه. پیام این قاعده و اصل مهم اخلاقی اینه که خودت رو به جای دیگران بگذار، احساسات و عواطف دیگران رو درک بکن. وارد خانه که میشی، زن تو و همسر تو یک عواطف و احساساتی داره، خودت رو جای او بذار، درک بکن، قطعا رفتار تو یه رفتار انسانی تر میشه. و زن خودشون به جای مرد بگذاره، زحمتی که او میکشه، مشکلی که داره، سختی که داره، اینا رو احساس بکنه و خودش رو جای او بگذاره، قطعا یه طوری دیگه عمل میکنه. البته اجازه میخواد، زحمت میخواد، مشکل که اجرای این قاعده برها وقتهای اخلاقی و اجتماعی انسان با دیگران بشه که انسان خودش رو به جای او بگذاره، احساس بکنه که یتیمی که میبینه، فرض بکنه که فرزند خردسالش یتیم شده، محرومی که میبینه، احساس این بده که این محرومیت ممکنه به سراغ او هم بیاد، و همینطور تا آخر قضیه. شما هر جای برخورد و اخلاق و رفتارتون با دیگران اگر این عطر رو بیارید بذارید جلوی روی خودتون، بخواد بر اساس این قاعده اخلاق عمل کنید، دنیای گلان میشه، عالم آب شه و اعصاب ها راحت میشه، آرامش روانی روحی برای این دید میاد. در یک جریان دیگری است که اینم رو من خدمتتون کوتاه عرض بکنم، در این جریان اصلا که بیتی به که در بهار این داستان آمده که روزی ظهری که یکی از بزرگان بود و البته انحراف هایی هم در فکر و عملش بود و معاصر با امام داد، امام بین العابدین سلام الله علیه بود، میگه روزی، خود این ظهری نقل میکنه، میگه روزی من به خانه امام حجر رفتم برای دیدن ایشون، در حالی امام سجاد مریض بودن و ناراحتی داشتن، من رفتم برای عیادتشون. ازت سوال کردم حال طوره، فهمیدم که هموم تتوالا علی من جهت حساد نعمتی، میگه غمهای متعدد و پشت هم به سراغ من آمده و در این حال من این غمها رو تحمل میدم. در همون حال مری وقتی زری دیدن حضرت رفته، در پاسخ این احوال پرسی مطالب زیادی رو فرمودن. یکی از مطالب خجارش که اشاره به همین اصل اخلاقی داره که امیرالمومنین هم در این نامه آوردن اینه: و ما علیک ان تجعل المسلمین منک بمنزلت اهل بیتک، چه باکیست بر تو، چه اشکالی داره که دیگران را مثل افراد خانواده خود بدانی؟ چطور به خانواده خود دل می سوزونی؟ برای جامعه خودتان همونطور دل بسوزان. چطور به فکر منافع و تأمین مصالح و منافع درون هستی؟ جامعه بزرگتر را هم خانه خود بدان و خانواده خود. این یک تعلیم اسلامی است، این منطق دینی است که شهر ما، جامعه ما، خانه ما. این دقیقاً امیرالمومنین سلام الله علیه بر همین اصل و قاعده انگشت میذاره و سوال هم میکنه، میگه چه اشکالی داره که شما عموم جامعه و دایره گسترده اجتماع دیوار خانه خودت بدانی و دیگران رو هم اهل بیت خود تلقی بکنی. این شد که به بزرگان جامعه و افرادی که از تو سن بالاتر دارن نگاهت نگاه پدر پسر به پدر باشه، بزرگترها رو پدر خود بدان و کوچکترها رو فرزندان خود بدان و همسالان را برادران و خواهران خود تلقی کن. چقدر این مرد جالب و زیبایی است که امام سجاد با یک بستر مریضی در پاسخ یک امام 30 ساله یک چین قاعده مهم اخلاقی رو در اذهان جامعه پایه‌ریزی میکنن. با اون قاعده اینه که جامعه را خانواده خود بدان، بترها را پدر یا مادر و کوچکترها را فرزندان و همسالان را برادران و خواهران خود تلقی کن و با این نگاه با اونها برخورد و معاشرت بکن. فأیها اولا تحب ان تظلمه، اگر پدر تو باشه یا برادر و خواهر یا فرزند تو، دوست داری بکنی؟ دوست داری حق او رو زیر پا بگذاری؟ نه، خب دیگران هم همون حکم رو بده. این در واقع مکمل اون قاعده میشه. در اون قاعده میگه در رفتارت با دیگران خودت رو به جای او بگذار. این قاعده میگه جامعه را اعضای خانواده خود تلقی کن، بزرگتران را پدران و مادران، کوچکترها را فرزندان و همسالان را برادر و خواهر خود به حساب و شما بیاور. وقتی که اینها شدن فرزندان تو، اعضای خانه تو، آیا دوست داری به اونها ستم روا داری؟ چگونه با فرزندان و خانواده خود افتار میکنی؟ با اونها هم همطور بکن. بعد جمله خیلی قشنگی امام سجاد اینجا میفهمان. ببینید ما وقتی که عمیق در این روایات و کاری های اخلاقی و تربیتی بشیم، عالمی از قواعد اخلاقی و معانی نظم و ناب در درون روایات ما پیدا میشه. اینا ذخایر گرانبهای رنگ هاست، اینا ماسهای ارزشمند فرهنگی، اخلاقی و علمی جامعه دینی ما. حضرت بعد از این قاعده اخلاقی و توصیه اخلاقی میفرمان و ان عرض لک ابلیس ان لک فضلا علی احد فانظر ان کان اکبرک فقصنی به ایمان. همه پسوش وسوسه های شیطانی. این وسوسه های شیطانی است که در اخلاق و رفتار اجتماعی ما دخالت میکنه و مانع یک اخلاق و رفتار درست و صحیح میشه. خب دو تا دستور رو عمل دادن، یکی اینکه خودت رو به جای دیگران بگذار و یکی اینکه دیگران را اعضای خانواده خود به حساب آور. بعد میگه ممکنه شیطان به تو این فریب را بده که تو یک برتری و فریب دیگران داری. این احساس را در خودت نکن. اون چه که مایه فساد و اضرار ما در ارتباط با دیگران میشه امانه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و لقب صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به دوری از گناهان و معصیت ها و آلودگی های اخلاقی، اصلاح نفس، استغفار و توبه و انابه در بارگاه خداوند و بازگشت از گناهان و آلودگی ها و تقوا و پارسایی و عمل به دستورات و تکالیف الهی سفارش را عمل کنند. امیدوارم خداوند همه ما از پیروان راستین مکتب اهل بیت و اقتدا کنندگان به مکتبانی اونها قرار بدهد. همین که رویا روی ما در هفته‌ای که در پیرو داریم 20 جمادی الاول که هم روز میلاد و تولد خجسته صدیقه طاهره و بانوی نمونه اسلام حضرت زهرای اطهر هست و همینطور روز تولد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مناسبه را به حضور و محضر اقدس حضرت بقیت الله الاعظم با هنا له الردا به همه شیفتگاه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم و به خصوص روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها را که روز زن هم نامیده شده است به همه زنها و بانوان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و به مناسبت این که روز حضرت زهرا روز زن نامیده شده باید به این نکته ما تأکید بکنیم که فاطمه زهرا یک مکتب اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. کسی که به زندگی سراسر خیر و برکت زهرای اطهر مراجعه بکنه، به سخنان اون حضرت و به سیره پاک و نورانی اون حضرت اگر مراجعه بکنیم، در واقع ما یک مکتب بزرگ الهی، اخلاقی، انسانی، اجتماعی و سیاسی را در آینه زهرای اطهر متجلی می‌بینیم. فاطمه زهرا هر چه در بابش بگوییم کم گفتیم. او آینه اسماء و صفات الهی است. او مظهر همه اون چیزی است که میتواند در یک انسان در حد اعلا و در یک زن در حد اعلا تجلی بکنه. فاطمه زهرا است. این را و این تعبیرها را حمل بر مبالغه نباید کرد. این تعبیرها نباید حمله بر مبالغه بشه. اگر خود شما مراجعه بکنید به زندگی سیاسی و اجتماعی ایشون، به روش و منش اخلاقی خانوادگی و اجتماعی ایشون، به مجموعه سخنان و احادیثی که از اون حضرت نقل شده و رفتارهای اون حضرت، قطعا میبینید که به بهترین وجه گویا اسلام و کلیت مکتب در چهره این زن بزرگ و نورانی خودنمایی کرده. یعنی ما هرچه که از فضیلت‌ها، منقبت‌ها، ارزش‌های متعالی در اسلام، قرآن و دین سراغ داشته باشیم، گویا اینها یک جا و یک به در گفتار و رفتار فاطمه زهرا نمایان شده. این حرف، یک جمله این حرف و یک درصد این حرف مبالغه نیست.
به اسناد تاریخ روشن و واضحی که هم اهل تفنن داره شیعه فاطمه زهرا یک الگوی تمام عیار برای بشریته. اون زندگی زیبا و دلنشین و پرجاذبه و پرتحمل و صبورانه فاطمه در خانه امیرالمؤمنین، اون رشادت و ایثار و صلابت زهرا در برابر دشمنان اسلام و دشمنان مسیر رسالت و همه بخش های دیگر زندگیشون گواه بر این نکته است و شاهد بر این است که ما الگومون رو باید از فاطمه زهرا بگیریم. خیلی نمونه شنیدی از شب بگوییم کمه، عرض کردم که خود فدکیه فاطمه زهرا هیچ چیزی از خطبه های امیرالمؤمنین و خود نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله هیچ چیز کم نداره. علم حضرت، معرفت حضرت، آگاهی حضرت، عرفان حضرت، شجاعت حضرت، هوشیاری زهرا، خانداری او، ایفای مسئولیت اجتماعی و نقش اجتماعی از سوی این زن بزرگ تاریخ بشریت، همه شمعی که فاطمه شانه به شانه امامان دست میزنه و اوی بشری، از نکته های ریزی که زهرا عطفش توجه داشته تا اون مسائل عمیق فلسفی اجتماعی زیاده در خطبه فدکی آمده. از این نکته کوتاه این روایت را که من با عنوان تمرک و تیمر خدمت شما عرض کنم و به خصوص خواهران بزرگوار عرض میکنم که میگه از ساعت که فاطمه زهرا به نه اظهار کردن به شما هم روز گرسنه هستن امام حسن و امام حسین و امیر مومن فرمی که خب چرا هم روزه به من نگفتی که غذایی برای بچه ها تهیه بکنن؟ یه جمله به این قشنگی که مبنای یک خانواده سالم میتونه بشه، یه کانون گرم خانوادگی میتونه با این اخلاق ها شکل بگیره. در جواب امیرالمومنین میده که انی لأستحیی من الله ان اکلفنک ما لا تقدر علی، من از خدا شرم دارم، من از خدا خجالت میکشم که بر تو و همسرم چیزی که توانایی ندارد بار کنم، من شرم میکنم از خدا یه چیزی که تو قدرت بر اون نداری بخوام تو را مکلف به اون بکنم. از این نکته های ریز خانوادگی بگیرید که یادم هست در زندگی زهرایت هست، اون مسائل عمیق فلسفی عرفانی اجتماعی و سیاسی که در کلمات ایشون نمایان و پیداست و اون علاقی که ایشون به هدایت جامعه، به پخش علم آگاش. داستان مفصلی است که روزی زنی آمد و سوالهای زیادی را از زهرای اطهر مطرح کرد، 7-8-10 تا سوال شد. یه وقت دیگه توقف کرد، حضرت فرمود چرا سوال رو نمی کنی؟ سوال نداری؟ گفت چرا، هنوزم سوال دارم اما دیگه خجالت میکشم شما رو معطل کردم دیگه سوالم رو بسوال کنم. حضرت فرمود که از شاید که اگر می دانستی که برای من چه ثوابی به خاطر پخش علم و نشر آگاهی و معرفت برای من نوشته میشه تو خجالت نمی شیدی. برای من از چیز عشمتره و پاسخ به سوال تو برای من از امام حسن و امام حسین ارزشش بیشتره، از بچه ها ارزشش بیشتره. اینجور علاقه به علم و معرفت در فامیزا، حالا این بیسته این نیست که برای زنان ما، برای همه ما الگو باشه و همه مقدسات عالم میشه سوگند خورد که ما هیچ الگوی دیگه از این شایسته تر و برجسته تر برای بشریت امروز نمیتونیم نشان بدیم. بشریت امروز چنان در معنویت و اخلاق واماندگی داره که تشنه این الگوست و ما با این الگوها را احیا کنیم، به این الگوها اصلی بکنیم، به خصوص خواهران بزرگوار، دختران بزرگوار و بانوان جامعه ما باید الگوی اخلاق، علم، معرفت، دانش، پاکدامنی، رعایت ضوابط دینی و علمی و زندگی ما دن از فاطمه زهرای الگو را بگیرن. و امیدوارم که این هفته که و روزها که به مناسبت ایام میلاد اون حضرت روز زن و هفته زن نامیده شده، انشاءالله خود خواهران بزرگوار به این مسائل و نکات مهم توجه بیشتری داشته باشند. نکته دوم، آغاز نزدیک به شروع سال تحصیلی است و همانطور که میدانید به حمد الله آموزش و پرورش ما یک آموزش و پرورش موفقی است. گام ها و قدم های خوبی رو معلمان، مربیان، مدیران و مسئولان برای رشد و ارتقای بچه جان ما برداشتن و برمیدارن و خود نوجوان ها و جوان های ما در عرصه های علمی همیشه الحمدلله پیشتاز بودن و ما باز هم شاهد موفقیت های خوب برای این عزیزانمون هستیم. من اولا یه خواسته ای که جمعی از دانش آموزان و کسانی که در کنکور شرکت کردن به احساس یه نارضایتی و گله مندی دارن از اون بحث تغییر منطقه و از شبه که اون مسئلهی که حالا خود مسئولین بهش توجه دارن این رو در خطبه هم مطرح میکنن و امیدوارم که مسئولین استان و مسئولین کشوری آموزش پرورش به این مشکلی که برای نوجوانهای ما و جوانهای ما در مناطقی مثل میبود، اردکان و خیلی شهرهای دیگه پیش آمده توجه بکنن و انشالله موضوع رو حل بکنن. من وارد جزئیات و موضوع نمیشم. امیدواریم که مسئولین پیگیری بکنن و حقی از جوانهای خوب ما که با عشق و علاقه درس خوندن و در کنکور رتبه های خوبی آوردن انشالله ضایع نشه و مسئولین بهش توجه بکنن. من فقط تأکید بر این دارم که آموزش پرورش ما و نهاد تعلیم و تربیت ما اگر بخواد به مسئولیت الهی و اجتماعی خودش درست عمل بکنه باید خود را آماده ایفای نقش و مسئولیت بهتر و قویتر و مؤثرتر بکنه. نوجوانهای ما و نونهانان ما امانت هایی هستند که جز با دلسوزی و تعهد شما معلمین و مربی ها و دستن در کاران آموزش و پرورش نمیشه وظایف جامعه در قبال اونها عمل بشه و سال تحصیلی شروع میشه. امیدواریم که باز هم خود نوجوان ها و جوان های ما اهتمام به درس و درسخوانی و پیگیری علم و دانش را بهش توجه داشته باشن. امیدواریم عزیزانمون که در دانشگاه میرن و قبول شدن اونها هم مسیر ارتقای علمی و پیشرفت علمی که نیاز کشوره و هر جای کشور ما اگر بخوایم گره گشایی بکنیم و مشکلی رو حل بکنیم و به پیش برویم نیاز به علم، تخصص، کارشناسی و کاردانی داریم و نیروی انسانی است که در دنیای امروز و در همه تاریخ اینجور بوده و امروز بیش از همیشه حرف اول رو برای جوامع میزنه. جوانهایی که امروز به دانشگاه میرن، عزیزانی که باز به کلاس‌های درس میرون، همه باید عزمشان در مرحله اول و به عنوان یک اصل بسیار مهم بر افزودن بر علم و دانش خودشون باشه. نه حفظ، نه خواندن برای امتحان، بلکه برای فهمیدن، برای کشف، برای تحقیق، برای تربیت یک نسلی که در آینده بتونه نیازهای گوناگون کشور ما را برآورده بکنه. نیازهای کشور ما در هر شاخه ای ما امروز زندگی بشر رو نگاه بکنیم تخصصی است، علمی است، کارشناسی میخواد، باید با نگاه عمیق بهش نگاه کرد و این نیاز به عالم، دانشمند داره و همونطور که همیشه عرض کردم توجه به اون بُعد اخلاقی و معنوی، به اون زندگی معنوی که پایه سلامت فرد و جامعه است باید در آموزش و پرورش ما و دانشگاه مورد توجه عزیزانمون باشه. و به همین مناسبت من عرض میکنم که خب جشن عاطفه ها هم داره برگزار میشه. از طریق جشن عاطفه ها میتونید شما به عزیزانی که به هر حال یک کمبود و مشکلی دارن در تأمین زندگی تحصیلیشون و گذر زندگی تحصیلیشون کمک بکنید. غیر از اون خود آموزش و پرورش در طول سال هم حساب بانکی داره، هم ارتباط دارن مدیران ما در مدارس با بچه ها و خانواده های اونها. واقعا هر کس به توان خودش باید این تلاش برای رفع نیاز اونها بکنه. اما اینجا تأکیدم بکنم که از کمک مالی مهمتر اینه که کمک و مساعدت با حفظ آبرو و احترام و کرامت انسانی بچه هایی باید باشه که به هر حال به دلایلی مواجه با مشکل هم در تحصیلشون. واقعا دل آدم آب میشه وقتی که میبینه که بچه استعداد داره، فکر داره، آمادگی داره، اما در تامین حد اقل نیاز تحصیلی خودش مشکل داره. وظیفه جامعه به طور کلی است، ما یک پیکره هستیم که همه ما در قبال هر نابسامانی که در جامعه پدید میاد مسئولیم و در پیش خدا مورد مؤاخذه قرار میگیریم و بنابراین یک پارچه یک دست باید به خلأها، نابسامانیها و کاستیهایی که گوشه و کنار جامعه ما میشه توجه بکنیم. شروع سال که میشه برای خانواده هایی هستن بی سرپرستن، یتیمن، از شاید که سرپرستشون مشکل کار داره و به دلائل گوناگونی که خب همه شما باش آشنا هستید و کم و بیش هم به حال در جامعه هست، ما باید واقعا به اون هم توجه بکنیم. قبل از همه نظام اجتماعی ما و حکومتی ما با طوری باشه که این خلأها رو پر بکنه و در کنارش البته خود مردم، اونایی که تمکن دارن، ثروتی دارن. چی مانعی داره که ما خب کارخانه هایی در این شهر داریم، گاهی هم بعضیشون به بعضی از پروژه ها و مسائل کلی شهر کمک میکنن، بعضیشون هم خب خیلی توجه نمیکنن، ولی چه مانعی داره که اونایی که حالا کارخانه ای دارن، تمکنی دارن، یا شما که دستتون به اونها میرسونه، این نکته منتقل بشه که اول سال بیایید 10 میلیون 20 میلیون با هم بشید کمک بکنید، آرام، آبرومند و راحت نیازهای تحصیلی و مشکلات بچه‌ها در شروع سال تحصیلی حل بشه. و البته همه ما در حد توان خودمون این احساس مسئولیت را باعث داشته باشیم، هم در جشن عاطفه‌ها خوب شرکت بکنیم. تا کنون حدود 1 میلیونی گفتن جمع شده، ولی این پاسخگوی اون نیاز وسیع و گسترده ما در مدارس نیست. مدیران مدارس میدونن که چه مشکلات وسیعی بچه‌ها جمعی از دانش آموزا دارن. اینا کمه، انشالله شرکت بیشتری بکنن و امیدواریم که دل اونایی که دارن و بیش از اونا میتونن کمک بکنن بیشتر رحم و عطوفت پیدا بکنه و قویتر و گسترده تر از قبل به بحث دانش آموزا توجه بکنن. ما حالا ممکنه دانش آموزانمون در سنین اصابت که کسانی مستمندی داشته باشیم که در سنین بالاتر و خب وظیفه ما رسیدگی به اونهاست، اما دانش آموز برای ما از یک اعتبار بیشتری برخورداره. کمک آبرومندانه و با حفظ کرامت و حیثیت انسانی به جوانی که در دانشگاه قبول شده، به نوجوانی که در آموزش و پرورش قابلیت رشد و ارتقا داره، این مضاعف‌تر است نسبت به کمک‌هایی که به دیگران باید بشه. همه ما چه مسئولان چه عموم جامعه باید با هم نسبت به این نسلی که پایه علم و دانش و ترقی کشور بر دوش اونها عنایت خاص داشته باشیم. اونجایی که نیازمندی در این نسل به داد او برسیم، اونجایی که لازم از نظر فرهنگی به او برسیم توجه بکنیم. و وظیفه مهم نسل گذشته اینه که این نسلی که روی پا داره میاد و باید مسئولیت‌های بزرگ رو بر دوش بکشه، این نسل را محور حرکت، تلاش، اقدام، فعالیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودمون قرار بدیم. ما امیدواریم که همه شما عزیزان در این جهت توجه کافی بکنید. من البته دیگه فرصت هم تمامه، عرایداران اطلاع دادن که جامعه استاندار هم که زحمت کشیده بودند و برای مسائلی به شهر آمده بودند در نماز هم شرکت دارند. من در این فرصت کوتاهی که چون وقت گذشته، اولا خدمت جامعه استاندار و همراهانشون و عزیزانی که امروز به شهر ما تشریف آوردن هم خیر مقدم عرض میکنم و هم به خاطر اقدام ها و مساعدت هایی که در مسائل گوناگون شهر در طول سالهای گذشته و حل مشکلاتی که پیش رو بوده انجام گرفته، از همه عزیزان و مسئولان استان و جناب آقای استاندار تشکر و تقدیم میکنم و خیر مقدم میگم. و البته با اجازه نمازگزاران عزیز و بزرگوار مسئولی محترم تشکرم، من هم به حساب خدمت جناب آقای استاندار عرض میکنم. خب روز جناب آقای استاندار بررسی مسائل میراث فرهنگی در شاهنامه، من از این حد که دعوت من رو پذیرفتن تشکر کنم. همونطور که در جلسه قبل هم خودشون در جریان قرار گرفتن، شهر ابنیه مذهبی و دیگر بناهای فرهنگی از قابلیت‌های بالایی برخورداره و امیدواریم که جناب استاندار و مسئولین میراث فرهنگی استان به نگاه خاصی به مجموعه فرنگی این شهر داشته باشن. خب در کل استان این فرنگ یک جایگاه خوبی پیدا کرده، مورد تایید و خوشحالی ریاست محترم جمهوری و مسئولین قرار گرفته. ما این تقاضا رو داریم که هم مردم هم کارکنان احیای ابنیه مذهبی، مساجدی که وجود داره، بناهای فرهنگی دیگری که وجود داره و بافت فرهنگی که در شهر ما وجود داره و انشالله جناب استاندار و مسئولین هم در این قضیه یک فصل و جایگاه خاصی باز بکنن. مطمئن مردم و مسئولین اینجا در این قضیه همراهی و همکاری میکنن و البته این یک نکته است که انشالله مورد جای استاندار بوده است و بیشتر خواهد بود. نکته دیگه مسئله کمربندی است که بارها مطرح شده. ما واقعا به دور از هر گونه بی‌انصافی یا توقع نابجا فقط تقاضا داریم که به صورت عادلانه، منصفانه و به صورت علمی و با رعایت مسائل کلی استان انشاءالله این بحث توجه بری که میدونن مورد توجهشون هم هست و ما انشاءالله دیگه شاهد بعضی از مشکلات در شهر نباشیم. ما جامعه استاندار استحضار دارن که علاوه بر داشتن چند مرکز آموزش عالی و مرکز هنگی هنوز از ناز مراکز ورزشی کتابخانه و فرهنگی همچنان نوامولات هم. من فکر میکنم حق مهر هست با 6000 دانشجویی که از جای دیگه اینجا هستن و با 4000 دانشجویی که خودش داره و از شبت که با قابلیت ها و آمادگی های فرهنگی که اینجا داره انشاءالله حداقل در سطح جای دیگه کتابخانه و چیزهای ورزشی پیدا بکنه. پروژه هایی طرحهایی در دست اقدام دارن مسئولین پیگیری میکنن. انشاءالله استاندار هم تو این زمینه توجه خاص ویژه ای باز داشته باشن. در مورد گاز هست که خب توجه داشتن، اقدامای خوبی داره انجام میگیره ولی ما انتظارمون اینه که مسئله گاز با توجه به بافت محلی که شهر ما داره و گستردگی که داره انشاءالله یه عنایتی بشه که همه محلات به سرعت این گاز منتقل بشه. واسه اینا که عرض کنم همش از انجام من هم تشکر کنم، مسئولین همه در دست 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 هم دارن کار می‌کنن. ما در این حال نتیجه در این دم و همینطور مسئله آب هست که بزرگی واقعا برای شورای شهر ما شد، واقعا تشکر داره. امیدواریم که اون مشکل باقی مانده خط انتقال لوله تمام و انسان مورد توجه قرار بگیره. و همینطور در شهر ما مسئله بیکاری هم به هر حال مثل جای دیگه وجود داره. انشالله مسئله صنعت و پاره‌ای از صنایعی که مورد توجه خودتون هم هست آقای استاندار توجه دارن انشالله باز مورد اهتمام قرار بگیره و پاره‌ای از مشکلات صنایع ما دارن که اگر توجهی بهشون بشه فکر میکنم قابل چیه. در مسائل شهری و از کنم عمران شهری همونطور که حضوراً هم خدمت آقای استاندار گفتم ما شهرداری ما و مسئولین ما مواجه با پاره ای از مشکلات هستن که انشالله عنایت مسئولین اونا رو حل خواهد کرد. و مسئله اخیری هم که برای دانش آموزان ما در شهر میبود و اردکان و پاره ای از جاهای دیگه پدید آمده که اونم قاعدتاً خدمت آقای استاندار مطرح شده که انشالله بهش توجهی خواهند کرد. ما البته قرارمون بود که در این جلسه جز بحثی که براش جلسه تشکیل شد و لطف کردن چیز دیگری مطرح نکنیم. در این حال من مواردی بود که مراجعه شده بود و اهمش را اینجا مطرح کردم انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. و همینطور من آخرین عرضم اینه که عزیزانمون در تیپ القدیر یک رزمایش کوثر ولایت دارن که از 29 تا 6 مهر تشکیل میشه که انشاءالله بسیجیان ما در اون همایش و رزمایش شرکت خواهم کرد. من از عزیزانی که رزمایش رو ترتیب دادن تشکر میکنم و انشاءالله بسیجیان ما و عزیزان ما در این رزمایش هم همکاری و همراهی خواهند داشت. و در پایان هم امیدواریم که همه ما در کنار هم با احساس محبت، دوستی، صفا و وحدت و با تأسی به ارزش‌های والای الهی و با در نظر گرفتن مصالح کلی نظام و اسلام انشاءالله در مسیر انقلاب اسلام و راه و خط رهبری حرکت بکنیم و مشکلات رو از جلوی روی مردم برداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.